بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 106 سطر 13 استاد مرزی جلسه 55 مورخه 12/9/76.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وفيها أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بأنها المراد منها في زيل كلامه زيد في علو مقامه إنما هي الاختصار. بحثر أدلة عقلية بود بر جیت خبر واحد. سه دلیل بیان شد. دلیل سوم و وجه سوم این بود: صاحب کتاب هدایت المسترشدین فرمودند ما علم داریم که باید به کتاب و سنت مراجعه کنیم. اگر علم داشتیم که حدیثی از معصوم صادر شده و بهش رجوع میکنیم، و اگر علم نداشتیم نوبت میرسد به زن، همینقدر زن داشتیم که حدیثی از امام صادر شده باید به او عمل کنیم. این خلاصه دلیل ایشون بود. مرحوم آخوند از این دلیل سه جواب مطرح میکنن. دو جواب از خودشون هست و یک جواب رو از شیخ انصاری نقل میکنن و طبق معمول ردش میکنن. قبل از بیان جوابهای خود مرحوم آخوند یه مقدمه کوتاه رو اشاره میکنه. مقدمه این است که در رسائل صفحه 123 خوانده ایم که امتثال تکلیف مولا چهار مرتبه داره. یک، امتثال تفصیلی. دو، امتثال اجمالی. سه، امتثال ظنی. چهار امتثال احتمالی. امتثال تفصیلی در صورتی است که ما علم تفصیلی داشته باشیم. علم دارم نماز ظهر واجبه، خب لا محاله تفصیلا امتثالش میکنم. امتثال اجمالی در جایی است که علم اجمالی دارم، عقل میگه باید احتیاط کنی، همه اطراف رو انجام بدی. میدونم یا نماز قصر بر من واجبه یا تمام، راهیم ندارم تفصیلا مشخص کنم. عقل میگه هر دو رو باید انجام بدی، امتثال اجمالی کن. قسم سوم این است که صورت سوم نه علم تفصیلی دارم نه علم اجمالی، ظن به حکم دارم. اینجا اگه انجام بدم حکم رو میشه امتثال ظنی. قسم چهارم این است که احتمال تکلیف میدم، و اگه تکلیف رو انجام دادم میشه امتثال احتمالی. و این مسئله روشن است که تا وقتی که امتثال تفصیلی یا اجمالی ممکن است، نوبت به امتثال ظنی نمیرد. این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند از این دلیل جواب میدن. اولا میفرمایند شما گفتید علم دارم به روایات باید مراجعه کنم، اگر علم پیدا کردم که روایت از امام صادر شده به علم عمل می کنم، اگر علم پیدا نکردم به روایت ظنی عمل می کنم، روایتی که ظن به صدورش دارم. این بیان شما امتثال تکلیف مولا حساب نمیشه. در اینجا راه امتثال به طریقه دیگری است، به شکل دیگری است. بیان مطلب این که در اینجا اولا راه اول امتثال این است که من علم تفصیلی پیدا کنم، در بین روایات بررسی کنم، 500 تا روایت پیدا می کنم متیقن الاعتبار صحیحه اعلایی است، 100% حجت. به اینها عمل می کنم ببینم به مقدار وظائفم هستن یا نیستن. اگه به مقدار وظائف بودن که مشکل حله، به مقدار وظائف نباشن باز در روایات باید بررسی کنم ببینم گروه بعدی، مثلا روایاتی که صحیحه هست ولی صحیحه اعلایی نیست، باز اینا رو پیدا کنم، اینها دل اضافه به بقیه روایات متیقن الاعتبار است، به اینها عمل کنم. و وقتی که راه علم تفصیلی در این بسته شد، نوبت میرسه به امتثال اجمالی. من علم اجمالی دارم که وظائفم در بین این روایات است، به اینها باید رجوع کنم. علم اجمالی میگه احتیاط کن به همه روایات عمل کن، نوبت نمیرسه به این که من به روایات ظنی الاعتبار عمل کنم. امتثال اجمالی قبل از این مورد است، در مرتبه دوم است. امتثال اجمالی میگه احتیاط کن به همه روایات عمل کن. پس مقتضای این دلیل شما و نتیجهش این شد، از باب احتیاط به همه روایات مثبت تکلیف باید عمل کنم، نه تنها به روایات ظنی الاعتبار. هذا اولا. ثانیا، مرحوم آخوند میفرمایند اولین نکته‌ای که در استدلالتون ذکر کردید مجال اشکال داره، یعنی ما در همون نکته اشکال میکنیم. شما گفتید ما علم داریم که باید به روایات مراجعه کنیم. از کجا علم دارید؟ این خودش اول کلامه. بله، ما به سنت قطعی، یعنی قول و فعل و تقریر معصوم، باید مراجعه کنیم. ولی به این روایاتی که نه علم داریم، اینها از معصوم صادر شده باشه، نه علم داریم که اینها معتبر باشه، خودش اول کلامه که ما باید به این روایات عمل کنیم یا نه. پس دلیل شما مصادره به مطلوبه، مدعا رو عین دلیلتون شما قرار دادید. علیه این دلیل عقلی سوم به نظر مرحوم آخوند دو اشکال برش وارده. دو اشکال رو بخونیم. رفیه این قضیت بقاء تکلیف فعلا به رجوع الالاخبار الحاکیت لسنه، این دلیلی رو که صاحب هدایت المسترشدین بیان کردن دو اشکال داره به نظر مرحوم آخوند، یا دو جواب از این دلیل میدن. جواب اول، مقتضای دلیل شما، مقتضای بقاء تکلیف فعلا، شما گفتید الان مکلفیم فعلا به چی؟ به این که رجوع کنیم به اخباری که حاکی مر سنت است. خوب دقت کنید، در کلام مرحوم عرض کنم محشی کتاب معالم بود رجوع به کتاب و سنت، ولی در ذیل کلامشون خودشون توضیح میدن مرادمون از سنت همین روایاتی است که حاکی از سنته، یعنی همین خبرهای واحد. کما صرح به انها المراد منها، چنان که تصریح کرده خود این محقق به این که همین اخبار حاکیه مراد ماست از اون سنت، فرموده مراد از این که باید به سنت مراجعه کنیم یعنی به همین روایاتی که در کتب شیعه وجود داره. صرح به این مسئله در ذیل کلامش زید فی علو مقامه. حالا مقتضای این دلیلیشون که ما واجبه به این روایات مراجعه کنیم اینه که ابتدا امتثال یقینی داشته باشیم، بعد امتثال اجمالی داشته باشیم. امتثال اجمالی میگه احتیاط کن به همه روایات عمل کن، نوبت نمیرسه که بگیم فقط به روایات ظنی عمل کنی. مقتضای دلیل ایشون انما هی الاقتصار، این است که ما اکتفا کنیم در رجوع به اخبار متیقن الاعتبار. اول بیایم روایاتی رو که علم تفصیلی داریم اینا حجت اینا رو پیدا کنیم، چون در مقدمه گفتیم امتثال 4 مرحله داره، مرحوم شیخ هم در رسائل ذکر میکنن. اول امتثال تفصیلی است، باید من امتثال تفصیلی پیدا کنم، بعد امتثال اجمالی، مرحله سوم نوبت به زن میرسه. حالا وظیفه ما اکتفا در رجوع به اون اخباری که متیقن الاعتباره، ابتدا روایاتی رو پیدا کنیم که تفصیلا یقینا معتبره، به اینا عمل کنیم. فإن وفا، اگر به مقدار وظائف ما وافی بودن اینا فبه ها، دیگه وظیفه ای نداریم. و الا اضیف الیه الرجوع الى ما هو المتیقن اعتباره بالاضافه، و الا باید متیقن الاعتبار در مرحله بعدی رو پیدا کنیم نسبت به کل روایات، روایات صحیحه متیقن الاعتبار، بعد بونا عمل کنیم. و الا اضافه بشه به این متیقن الاعتبار رجوع به اون چیزی که اون چیز متیقن اعتبارش بل اضافه به روایات دیگه لوکانه، اگه بود در مرحله بعد باز به روایات متیقن الاعتبار بعدن مراجعه کنیم، و الا اگه دیگه هر چی گشتیم از 100 تا 200 تا 500 تا روایت متیقن الاعتبار بیشتر پیدا نکردیم، تفصیلا علم دارم اینا معتبره، به اینا عمل کردیم، هنوز وظایف باقی مونده. خب مرحله دوم اینه امتثال اجمالی کنن. امتثال اجمالی میگه احتیاط کن به همه روایات عمل کن، و الا دیگه اگه متیقن الاعتبار نبود فل احتیاط و به نحو عرفته، باید احتیاط کنیم به اون شکلی که در دلیل اول و دلیل دوم دانستیم که باید احتیاط کنیم. احتیاط میگه اطراف علم اجمالی منجز به همه روایات مثبت تکلیف عمل کنیم، لرجوع الى ما ظن اعتبارو، نه این که تا علم تفصیلی نداشتیم رجوع کنیم به اون روایاتی که مظنون الاعتباره. نه خیر، علم اجمالی میگه باید احتیاط کنیم به همه روایات عمل کنی، و ذالکه این که نوبت به ظنی الاعتبار نمیرسه، علم اجمالی میگه به همه روایات عمل کن، احتیاط کن، لتمکن من الرجوع علما تفصیلا او اجمالا، متمکنید از این که رجوع کنید به روایات، رجوع به نحو علم تفصیلی و یا علم اجمالی. علم اجمالی میگه امتثال اجمالی کن، امتثال اجمالی میگه احتیاط کن به همه روایات مثبت عمل کن. فلا وجه معه من الاکتفاء به رجوع الى ما ظن اعتبارو، پس وجهی نیست با این تمکن از امتثال تفصیلی و اجمالی از این که اکتفا کنیم به این که رجوع کنیم به اون احادیثی که مظنون الاعتبار است. مرحوم معلق فرمودن اگه علم تفصیلی نداشتی به روایات مظنون الاعتبار. مرحوم آخون میفرمایند نه، خلاصه دلیل شما این میشود که مرحله بعد باید احتیاط کنیم به همه روایات عمل کنیم. هاذا این جواب اول. مع ان مجال المنع عن ثبوت تکلیف، با این که ما از اون نکته اول شما منع می کنیم، با این که مجال منع، این مجال اسم اون انه هست، یک کلمه واسع در پایان این دلیل میاد، خبر اون انه یا خبر انه، مع ان مجال المنع، با این که مجال منع از ثبوت تکلیف به رجوع به سنت به این معنا، شما گفتید باید به سنت مراجعه کنیم، سنت را معنا کردید یعنی روایاتی که در کتب شیعه وجود داره، ما این را معنا می‌کنیم. مجال معنا از ثبوت تکلیف، این که ما حتما تکلیف داریم، به این که رجوع کنیم به سنت به این معنا، به این معنا یعنی فیما لم یعلم به صدور، نسبت به اون روایاتی که علم به صدور نداریم و علم به اعتبارش به خصوص نداریم، روایاتی که در کتب شیعه از خبرهای واحد، نه علم به صدور نه علم به اعتبارش داریم، شما گفتید تکلیف ثابته باید به اینها رجوع کنیم، مجال منع از ثبوت تکلیف به این که به این روایات رجوع کنیم واسعون، مجال واسعه، یعنی عرض کنم که این مطلب شما مجال واسع برای منع داره، منعش میکنیم، میگیم این حرف اول کلامه که واجب باشه بر ما به این روایاتی که نه علم به صدور نه علم به اعتبارش داریم عمل کنیم. پس دلیل شما شد مصادره به مطلوب، مدعا رو عین دلیل عکس کردیم. و اما الایراد علی، ولی دیگه در جایی که علم به صدور نداریم، یعنی ببینید مرحوم محقق محشی معالم فرمودن که ما علم داریم که باید به این روایات در کتب معتبره در کتب شیعه عمل کنیم، نه حتی کتب معتبره، سنت رو به این معنا گرفتن، خودشون در ذیل کلامشون هست، سنت رو گرفتن به این معنا که به همین روایات در کتب شیعه باید مراجعه کنیم. مرحوم آخون میفرماد این حرف مصادره به مطلوبه، از کجا معلوم این روایاتی که در کتب شیعه هست که نه علم به صدورش داریم نه علم به اعتبارش داریم باید به اینا مراجعه کنیم؟ این اول کلامه. خب زن فایده ای نداره، بحث در همینه که آیا خبر ثقه ای که مظنون هست حجتون املا، اگه دلیل خاص داشته باشیم دیم باید به مظنون عمل کنیم. مرحوم آخوند فرمودن شما علم اجمالی درست میکنید، اجمالا باید به این روایات عمل کنیم، اگه قطع نداشتید، علم تفصیلی نداشتید، مرحله دوم میشه مرحله علم اجمالی. علم اجمالی میگه باید احتیاط کنی به همه روایات عمل کنی، نه ای که فقط به مظنون الاعتبار. دقت کنید، اشکال در جواب سومی که مرحوم شیخ از این دلیل مطرح کردن مورد قبول مرحوم آخون نمی باشد. قبل از این که کلام مرحوم شیخ رو نقل کنیم، اشاره می کنیم به یک مقدمه بسیار کوتاه. در بحث دلیل انسداد در اصول فقه خونده ایم و در کفایه هم خواهد آمد که یکی از مقدمات دلیل انسداد این است که مهمترین مقدمش این است که ما اجمالاً علم داریم به یه سری تکالیف واقعی. ما علم داریم که مکلفیم به یک تکالیف واقعی، بعدم اضافه میکنن خب علم به این تکالیف نداریم و احتیاطم موجب عسر و حرجه، پس باید به زن عمل کنیم. این میشه خلاصه دلیل انسداد. حالا بعد از این مقدمه، شیخ انصاری از این دلیل عقلی جواب داده به این بیان، فرموده است این دلیل شما دلیل مستقلی نیست، در این که زیر بنای این دلیل شما چه چیزه دو تا احتماله. یک احتمال این است که زیر بنای دلیل شما رو این نکته تشکیل میده که شما میگویید ما علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه، این تکالیف در بین روایات باب علم بینها منشده، باید به روایات ظنی عمل کن. اگر زیر بنای دلیلتون این معنا هست، خب این که میشه دلیل انسداد. پس این دلیل شما مستقل نیست، میشه دلیل انسداد. و اگر میگید زیر بنای دلیلتون این نکته است که ما علم داریم برخی از این روایات از امام صادر شده، برای این که این روایات صادر از امام ضایع نشه، مجبوریم به روایات ظنی عمل کنیم. اگه زیر بنای دلیلتون این مطلبه، علم به صدور بعضی از روایات از امام، این میشه وجه اول و اون دلیل اول عقلی که ما ذکر کردیم و ردش کردیم. پس بنابراین این دلیل شما دلیل مستقلی نمی باشد، یا دلیل انسداده یا وجه اولی که ما بیان کردیم. این اشکال شیخ انصاری. مرحوم آخون جواب میدن، میفرماین این اشکال وارد نیست، به خاطر این که خود این محقق محشی معالم زیر بنای دلیلش رو نکته ذکر میکنه که این نکته باعث میشه این دلیل نه دلیل انسداد باشه و نه وجه اولی که ذکر شد، و اون نکته این است که زیر بنای بحث اینه، ایشون تصریح میکنه میگه از راه اجماع و ضرورت و حدیث ثقلین ما علم داریم که باید به این روایات مراجعه کنیم. زیر بنای دلیل این نکته است. وقتی رجوع به روایات واجب بود، اگر علم داشتیم که این کلام روایته فبها بهش عمل می‌کنیم، اگه علم نداشتیم زن داشتیم که این کلام از معصوم صادر شده، باز بهش مراجعه میکنیم. پس بنابراین زیر بنای این دلیل مطلب دیگری است، وجوب رجوع به روایات که این رو اجماع و ضرورت و به تعبیر ایشون حدیث ثقلین ثابت میکنه. فعلیه روشن شد به نظر مرحوم آخون دو اشکال بر این دلیل وارد بود که اون دو اشکال رو هم بیان کردن. بله؟ نه، حالا الان خلاصه گیری میکنیم. دقت کنید تا اینجا نتیجه این شد، به نظر مرحوم آخون از بین ادله اربعه‌ای که تمسک کرده بودن بر حجیت خبر ثقه، دلیل عقلی رو ایشون کلن رد کردن، هر سه وجهشو قبول نکردن. دلیل مرحوم آخون بر حجیت خبر ثقه یکی آیه نبع بود، دوم تمسک به روایات از باب تواتر اجمالی، سوم تمسک به سیره عقلائیه قطعیه و سایر ادله رو مرحوم آخون نپذیرفتن. و اما الایراد علیه، اما ایراد بر این دلیل سوم، بر این وجه سوم، به رجوعه، به این که این دلیل دلیل مستقلی نیست، رجوع میکنه اما الى دلیل الانسداد، یا این دلیل سوم رجوع میکنه به دلیل انسداد، لوکان ملاکو، اگه ملاک اصلی این دلیل این باشه، دعوای علم اجمالی به تکالیف واقعیه، اگه مرادشون اینه که علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه، راه علم تفصیلیم به تکالیف نداریم، علم اجمالی هم که موجب احتیاط عسر و حرج میاره، پس باید به خبر ظنی عمل کنیم، این که میشه دلیل انسداد. و اما الی دلیل الاول، و یا این وجه سوم رجوع میکنه به دلیل اول عقلی، لوکان ملاکو، اگر ملاکش این باشه، ادعای علم به صدور اخبار کثیره بین ما به عیدین و من الاخبار، اگر ملاکیشون اینه در بین این روایات ما علم اجمالی داریم، تعدادی از اینا از امام صادر شده، برای این که این اخبار صادره ضایع نشه باید به خبر ظنی عمل کنیم، پس بنابراین این وجه سوم یاد میشه دلیل انسداد، یا اون وجه اولی که ما در دلیل عقلی بیان کردیم. مرحوم آخون میفرمان این حرف قبول نمیشه، این ایراد وارد نیست، ففیه ان ملاکهو، ملاک این دلیل سوم مطلب دیگری است، انما هو دعو العلم به تکلیف، ایشون ادعا میکنه علم به تکلیف را به رجوع به روایات فل جمله تا روز قیامت، ملاک ایشون اینه، نه کار به صدور داره، نه کاری به تکالیف واقعیه داره، میگه اجماع و ضرورت و حدیث ثقلین اقتضا میکنه که باید رجوع به این روایات داشته باشیم، اگه علم داشتیم روایتی روایته و به ها، علم نداشتیم به روایت ظنی عمل میکنیم، پس ملاکش غیر از دلیل انسداد و غیر از دلیل اوله. فراجع تمام کلامی تعرف حقیقت مرامه، فصل فی الوجوه التي اقاموها على حجیت الظن و هی اربعت. و بسیار خوب دیگه، حالا اول مطلب و فصل آینده و مناسبت های جدیدی هم داریم، چند دقیقه اشاره گذرا داشته باشیم و بعد بحث رو تمام کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب برخی از دوستان گاهی مصرن که حالا نکاتی روزای چهارشنبه یک قبلا اشاراتی می شد، نمیدونم گاهی تعبیر به تجارب علمی، گاهی میگن روایتی خونده بشه، گاهی بعضی از تجارب گفته بشه، این نحوه حرفایی هست که حالا شایدم به اون مسائل خیلی چیز نباشه، ولی به مناسبت این که مناسبت‌های فراوانی در ماه شعبان داریم، میلاد حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس، میلاد امام سجاد، میلاد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک چند دقیقه در حد 10 دقیقه 12 دقیقه یک اشاره گذرا به نکته‌ای که در این زمینه میخوام عرض کنم داشته باشیم و بحث رو تمام بکنیم. خب از مباحث محوری که ما شیعه برامون مطرح هست، بحث امامت هست. یک نکته‌ای رو من گذرا اشاره کنم، نقل قولی از شیخ طوسی و مرحوم علامه حلی داشته باشم، بعد هم به مناسبت میلاد ابا عبدالله اشاره‌ای بکنیم، بحث دیگه تمام بشه. یک نکته ضعفی که در بین ما طلبه ها هست اینه که ما به بزرگان دینیمون من جمیع الابعاد نگاه نمی کنیم. یعنی حالا ما طلبه هایی که در سطح کفایه و فردا بحث خارج و دیگه مباحث استدلالی فقهی و اصولی شیعه رو داریم میگذرانیم، حد بالاش رو شیخ طوسی رو به این عنوان میشناسیم که اون چه نظرات فقهی و اصولی داره، علامه حلی رو از این دیدگاه میشناسیم که عالم اصولی و فقیه هست، و هیچگاه نمیشه که به ابعاد دیگر زندگانی این بزرگان توجه بکنیم و حداقل یکی از اینها رو اسوه قرار بدیم برای خودمون و بررسی کنیم ببینیم اینا چه کردن در اون زمانی که امکانات در این حد نبوده، وسعت علوم انتقال مسائل به این حد نبوده، اونا در چه زمینه‌ای وارد می‌شدند و چه جور صاحب نظر بودند و ما از چه دیدگاهی داریم به اونها نگاه می‌کنیم و به کجا می‌رویم. از مسائل عمده‌ای که در زندگانی اعاظم ما دیده میشه بررسی و تحقیق نسبت به این مسئله عمده که مرکزیت تشیع رو تشکیل میده، اونم بحث امامت هم. شما مرحوم شیخ طوسی رو ببینید، کتاب تلخیص و شافی داره ایشون، در مقدمه این کتابش این عبارت رو ذکر میکنه، من سریع میخوانم که برسیم به مطالب دیگه. فإني رأيت أهم الأمور، تو این نکات خوب دقت کنید، إني رأيت أهم الأمور و أولاها و آكد الفرائض و أحراها. اهم امور، اولای امور، مؤکدترین واجبات، مسئله‌ای که سزاوار مکلف بی مسئله بپردازه بعد از نظر در شناخت خدا و صفات خدا و توحید و عدل خدا، اهم امور اینه که مکلف مشغول بشه به دقت در مسئله‌ای که اگه در این مسئله دقت نکنه به شناخت خدایش لطمه میزنه، اگر در این مسئله دقت نکنه توحید و عدلش ناقصه، اگر در این مسئله دقت نکنه اخلال به شرایط توحید وارد کرده. بعد از این که این حرفا رو میزنن میفرماین الا و هو الامامه، این مطلبی که احرای امور، افضل واجبات، آکد واجباته، الا و هو الامامه. بررسی بحث امامت، مرحوم علامه در منهاج الکرامه که در دفاع از اعتقادات شیعه نوشته عبارتی داره، میفرماد فهذه رسالتون شریفه و مقالتون منیفه، تا اینکه بعد میگه که این مقاله و رساله در اشرف مسائل مسلمین نگاشتم، الا و هی مسئله الامامه. این مسئله، مسئله امامت. حالا ببینید دو نکته ما از این عبارت استفاده میکنیم، یکی بحث توحید، شناخت شناسی، همون بحثی که اشاره کردم فلسفه امروز اپیستمولوژی اسمش میگذاره، یکی این مسئله و دوم بحث امامت. اینا از مهمترین مباحثی است که ما باید به این مباحث بپردازیم و امروز شدیدترین و بیشترین شبهات رو حول محور اعتقادات شیعه رو این دو تا اصل داریم. ما روشن فکران ما در مجامع دانشگاهی مسئله توحید، قبض و بستی که می افکنن، مطالبی که دارن، همه این مطالب برمیگرده به مسئله شناخت خدا، اصل توحید و این مسائلی که در این زمینه مطرحه و کلن بحث شناخت. وهابیت و مخالفین ما و دشمنانی که در داخلم زیاد داریم، در خارجم انبوه دشمنان داریم، مرتب به بحث امامت می پردازن و تزلزل اعتقادات مردم در این بحث. سوال اینه دوستان، خودمونه بشینیم محاکمه کنیم؟ تعارف بردارم نیست قضیه، یک کاغذ بگیریم جلومون بذاریم فردا که تعطیلی 5 دقیقه بشینیم، آقا از اول عمر طلبه‌ایم تا امروز که به اینجا رسیدم این همه مباحث اصولی فقهی غیره غیره گذرانده، رو این دوتا بحث که اینقدر مهمه من چه کردم؟ نکنه خودمونه فریب بدیم. بنده که عرض میکنم نمیخوام از اهمیت این مباحث بکاهم، خودتون میبینید ما برای یک نکته جزئیش گاهی ذکر صفحه و آدرس و مشخصات رو که برید تحقیق کنید پیدا کنید، بارها گفتیم ملا اصول له لا فقه له، اینا رو باید به دقت با ظرافت بخوانیم که در قله بلندای فقه بتونیم صاحب نظر بشیم. اینا رو بخونیم، خوبم بخونیم، به دقتم بخونیم، ولی سوال اینه که فقط و فقط ایناست؟ یعنی واقعا امروز ما به عنوان مرزبانان اعتقادات تشیع در این زمینه‌های دیگه چیکار کردیم؟ و اگر اعتقاد داریم که جنگ آینده جنگ فکری است، من بارها اشاره کردم که این محقق معروف اروپایی تابلر در کتاب تغییر ماهیت قدرتش یک حرف خیلی خوبی میزنه، میگه جنگ آینده جنگ توپ و تانگ و اتم و مواد شیمیایی نیست، جنگ آینده در بین ملت‌ها برای تسلط بر
فاصله 4 انگوش فاصله بین دو گوش انسان هاست، یعنی جنگ آینده برای تسلط بر مغز انسان هاست. ما به عنوان شیعه که اعتقاد داریم این مکتب حقه، اعتقاد داریم عظیمترین عرض کنم انقلاب و خیزش رو در دنیا ایجاد کرده، جلب توجه همه رو به خودش کرده است، ما در مقابل این مسائل چه کرده ایم؟ حرف اینو ما چکار کرده؟ خب ماه شعبان میاد، ایام ولادت ائمه است، ما واقعا راجع به بحث امامت چکار کردیم؟ حضرت امام حسین علیه السلام که واقعا گاهی من همون نوشته هایی که خودم نوشتم دیشب نگاه میکردم میدم چند تا دفتر به مناسبت این مطالبی رو گوشه کنار یادداشت کردم، 5-6 تا دفتر میشه که اصلا توی چند دقیقه هیچی نمیشه در این زمینه گفت. واقعا توی زمینه ما چیکار کردیم؟ حادثه کربلا که اعتقاد داریم اگر نمی بود این حادثه، چنانچه علائمی عالم بزرگ اهل سنت در کتاب سمو المعنا فی سمو الذات 500 صفحه راجع به امام حسین بحث میکنه، بعد خلاصه بحثش اینه، میگه من اعتقاد دارم اگه قیام امام حسین نمی بود اسلامی نبود. راجع به این مسئله ما چقدر مطالعه کردیم؟ اگه منبر برای مردم میریم چجور منبر میریم؟ چه مطالبی رو در این زمین عرض میکنیم؟ امام سجاد علیه السلام یک کلمه داره، بعد از این که برگشت از حادثه کربلا و اون مسائل پیش آمد، فردی به نام ابراهیم ابن طلحه آمد پیش امام، آمد نیش بزنه به امام، گفت آقا برگشتید از کربلا، من الغالب. کی پیروز شد؟ امام یک کلمه جواب داد، فرمودن اذا دخل وقت الصلاة فأذن و اقم تعرف من الغالب. وقت نماز شد میستی اذان و اقامه میگی، وقتی اذان و اقامه گفتی میفهمی کی پیروز شده. معناش میدونید چیه؟ معناش اینه که یزید میخواد کلمه اشهد و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یزید میخواد این کلمه رو نابود کنه. امام حسین قیام کرد، باعث شد که این کلمه تثبیت بشه. وقتی این کلمه رو تو اذان گفتی بعد میفهمی که چه کسی پیروز شده. قیام امام حسین خود تا بطن دل خاندان یزید، عاتکه دختر یزید، هند همسر یزید، معاویه پسر یزید، معاویه کبیر، تمام برنامه ها رو چید که الالعبد این حکومت در خاندانش امتداد پیدا کنه. به فاصله چند سال نگذشت معاویه پسر یزید، همه تون میدونید بارها نقل کردید، آمد رفت روی منبر گفت مردم من این کاره نیستم، جدم این خیانت ها رو کرد، پدرم این خیانت ها رو کرد، منو کنار بگذارید. گفتن آقا کس دیگر معین کن، برادرت گفت نه کار میخواید بکنید، آمد رفت تو خونه مسمومش کردن، از بینش بردن. معلمشم عمر المخصوص رو بهش گفتن انت اشربت حب علی فی قلب معاویه، تو بودی حب علی رو در قلب معاویه صدیر ایجاد کردی. فدفنوه حیا، صاحب کتاب حیات الحیوان می نویسه و دفنوه حیا، عمر المقصوص رو گرفتن زنده به گورش کردن. خب این قیام امام حسین باعث شد وقت امروز چجوریه وضعیت و چجور خیزش ها در دنیا و ما راجع به این مسائل چقدر کار می کنی؟ قیام امام حسینی که محور دین هست، سابق اینطور بود که تفتازانی ها با صراحت در شرح مقاصدش می نویسه که کیه در لعن یزید تشکیک بکنه؟ یزید در لعنش کسی تشکیک نمی کنه، بلکه در کفرش کسی تشکیک نمی کنه. ولی امروز نویسندگانی هستن مثل دکتر نجارها، محمد یوسف عمارها، محمد عید شمرها کتاب می نویسن، میگن آقا یزید امیر المؤمنینه، یزید ابن معاویه الخلیفه المفترى علی، یزید ابن معاویه خلیفه‌ای که بهش تهمت زده شده. کی گفته یزید اصلا راضی نبوده امام حسین رو بکشه؟ سبش نکنید، لعنش نکنید، این بعض از زنه اسم، به یزید بدگمان نباشید. امام حسین در مقابل حکومت حق قیام کرد، باید کشته میشد. بس اینه چقدر از این مطالب میخونیم، چقدر جواب میدیم به این، به این مطالب به عنوان مرزبانان مکتب تشیع هم خودمون رو حساب میکنیم. فقط اینو میخوام عرض بکنم، یک مقدار برنامه ریزی در اوقاتی که فرصت داریم، یه مقداریم در این مطالبی که همون شیخ طوسی که حرفاش تو فقه اصول میخوانیم، خود شیخ طوسی میگه اهم الفرائض، اول الفرائض، احلى الفرائض، مسئله امامته. یه مقدارم به این مسائل بپردازیم. تبریک میگم این ایام رو. فردا به عنوان روز پاسدار هم در جمهوری اسلامی هست که به عزیزانی که مرزبانان کشورمون هستن این روز رو تبریک میگیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.